یه نکته‌ای که در بحث تربیت و تعلیم مطرحه، دیروزم آقای حاجی اشاره بهش میکرد، گرچه حالا خیلی اهمیتی تو این بحث ما نداره، ولی توضیحی راجع به اون نکته من عرض بکنم خدمتتون. در نسبتی که قبل از این چند بار عرض کردم دیگه، چون این بحث همچین تعریف شده و کتاب مدون و نداره، انتظار این که تغییر پیدا بشه، نظمش گاهی به هم بریزه، تغییر بکنه، اینا دیگه انتظار طبیعی است. ولی خود من خیلی ذهنم دستخوش تغییر و تبدل میشه تو بحث ها. شاید توی این بحث و مقدماتی هم گرچه ما خیلی چیزا رو حذف کردیم که به اصل مباحثی که بیشتر بعد فقهی داره برسیم، ولی باز هم میگم که چاره ای نیست، در آینده نیاز به این بحث ها میفته، از این جهته که کمی طول کشید دیگه. به هر حال در مجموع تعریف نشدگی این باب و این نوع بحث اقتضا داره که مداد سال دیگه تحمل بکنن دیگه. خیر از اون عیوب و معایبی که شخصا من دارم، غیر از اون دیگر خود بحث هم در حال این تعریف نشدگی شما داره خسن داره. بله، از شما که در باب دیروز حالا خود آقای حاجی که نیومدن، ولی ایشون یه چیزی مطرح میکرد که میخواد راجع به اون توضیح بدم، راجع به تبلیغ و تربیت یا تعلیم و تربیت، و این که گاهی گفته میشه که مثلا در نسبت تعلیم و تربیت گاهی گفته میشه تعلیم یه روشه، گاهی تعلیم رو به عنوان خود تربیت تلقی میکنن. این خب هر دو اعتبار به یه معنا درسته، من همین دو اعتبار رو میخوام بعدش رو که توضیح بدم و برم بحث بعدی. ما یه وقتی هست که تربیت رو به معنای از کنم که تغییر و برایند شخصیت میگیریم، اون تغییر شخصیت میگیم که شخصیت در واقع برایندی است از مجموعه حالا قلمروهای عاطفی و اخلاقی اونها، اون حالت محصول مجموعه اون ویژگی ها و ابعاده. یه وقتی تربیت رو اینجور میگیم، یعنی تأثیرگذاری در اون مجموعه، در شخصیت، حالا کاملش همون شخصیت دیگه، در اون هیئت حاصله از مجموعه از کنم که اون فعالیت ها و ویژگی های روحی و اخلاقی و چون را. یه وقتی اون رو میگیم تربیت، شأن نزول هم اومد. اگر ما این رو بگیم، یعنی تربیت رو اون معنای خیلی اساسی و عام و کلیش رو بگیریم که منظور از تربیت اون تغییری است که ما در اون هیئت حاصله برای شخصیت قائلیم، که اون برایند مجموعه قوا و ویژگی ها و رفتار هاست. این رو اگه تربیت بگیریم، تربیت رو معنای بسیار خاص و ویژه‌ای بهش دادیم و عرض کنم اون وقت با این نگاه تعلیم، تبلیغ، دعوت، توصیه، نمیدونم چی، اینا همونطور که موعظه و انذار و تبشیر و خیلی نمیدونم تشویق و تقویت و اینا همه روشه و مقدمه است و راهه، خود تعلیم هم به نحوی میشه روش. با این اعتبار وقتی که تربیت را تأثیر در اون برایند شخصیت بذاریم، اون هیئت حاصله کلی شخصیت آدمی بگیریم، اینجا تعلیم میشه یک روش، یک مقدمه، یک راه. ولی اگر ما تربیت رو مقید به این قید نکنیم که تغییری که و تأثیری که در اون برایند شخصیت گذاشته میشه، در واقع هر نوع تغییری که در مجموعه شخصیت گذاشته میشه بگیم، اون وقت دیگه تعلیم هم خودش مصداق تربیته، تعلیم هم خودش مصداق تربیته، یعنی خودش هدف مصداقه و هیچ تفکیکی نداره. از این جهته که ما حالا در واقع میخوام بگیم که تربیت رو الان سه نوع کاربرد داره، به این اعتباری که الان دارم عرض میکنم که معمولا دو نوع براش ترسیم میکنن، حالا ما میخوام بگیم سه نوع کار. یه وقتی در واقع میگیم تأثیر، حالا ما عبارت هامون رو خیلی زیبا نمیاریم برای اینکه اون جنبه منطقیش، تأثیر در شخصیت میگیم. شخصیت که میگیم در واقع همون هیئت حاصله مجموع قواست، در واقع برایند وجودی انسان و اون هیئت حاصله از مجموع اون ابعاد و حیثیات وجودی انسانه که روشنه. این یه وقتی اینو میگیم، یه وقتی تأثیر در حوزه غیر عرض کنم که اندیشه میگیم، یه وقتی هم عرض کنم که
که یه خورده تعمیم داره، حالا توضیح میدم. یه وقت میگیم تربیت که میگیم یعنی هر گونه تأثیری رو در واقع که قبلا هم میگفتیم هر گونه تأثیر در یه وقتی هست که اون معنای اخستش تأثیر در اون برایند شخصیت، یعنی اون نتیجه ای که از مجموعه فعل و انفعالهای درونی و حیثیات و ابعاد و وجودی انسان حاصل میشه که اونو بهش میگیم دیگه اون کل توازن یافته ای که فرد داره، اون کل رو میگیم. یه وقتی هست که نه، تربیت رو منظورمون عرض کنم که اون قلم مقابل تعلیم قرار میدیم، مقابل حوزه های عاطفی و اخلاقی و اینها غیر از حوزه بینش. یه وقتی ما تربیت میگیم هر نوع تأثیری که تو این شخصی فرد گذاشته میشه، تو قلم روی اون تو برایند منظورتون باشه یا یکی از این ابعاد، هر کدام از این ابعاد میخواد باشه یا رفتارها باشه، همه اینا رو داریم میگیم. این نوع کاربرد تربیت واقعا هم الان هست همینجورا، یعنی ما خودمونم که بحث کلمه تربیت رو به مفهوم تربیت رو به کار میبریم این سالت داریم. در صورت اول است که حالا اون وقت نسبت تربیت وقتی میخوایم با تعلیم بسنجیم، در صورت اول تعلیم نسبتش تربیت غیر تعلیم میشه و تعلیم میشه روش. یه روش، یه راه، یه شیوه است، یه مقدمه است. چرا؟ برای اینکه با تعلیم در واقع شما می‌خواید کل را به یک سمت خاصی ببرید، این مجموعه رو مثلا یک هدف خاصی تعریف می‌کنید. در صورت دوم عرض کنم که خب تربیت در برابر تعلیم قرار می‌گیره، چون در حوزه غیر اندیشه، یعنی چه کل منظورتون باشه یا تو قلمرو مثلا عواطف، مثلا عواطف یا ابعاد دیگه وجود داره، اراده انسان. خب تربیت منظور اینه. طبعا باز تربیت مقابل تعلیم قرار میگیره، همونطور که مشهوره دیگه، وقتی که ما تعلیم رو در مقابل تربیت قرار بدیم اینه. ولی خب بالاخره اینا در عرض هم هستن دیگه، بحث روشی نیست. تعلیم تأثیر در یه حوزه از وجود آدمی است، تربیت تأثیر در یه حوزه دیگره. البته در متن واقع اینا با هم ربط دارند، بی ارتباط نیستن، ولی به لحاظ مفهومی اینا دو کفه متوازنن، این در یه جهت داره تأثیر میزنه، اون در یه جهت دیگه. گرچه اگر بخوایم در حوزه های دیگه تأثیر بذاریم بی نیاز نیستیم که از تعلیم هم استفاده بکنیم، ولی بالاخره دو حوزه تربیتی، دو حوزه تأثیرگذاری است. گرچه تأثیرگذاری در یک حوزه نیاز به تأثیرگذاری در حوزه دیگه داره، بنابراین این میشه دو حوزه تأثیرگذاری. گرچه به نحوی باز اینجا تعلیم هم حالت روشی پیدا میکنه. توجه کردید؟ یه وقتی هم که هر گونه تأثیری رو شما تربیت میگید، یعنی هیچ قیدی از اون قیود بالا رو نداری، اینجا دیگه در واقع تربیت دیگه میشه، اینجا دیگه تربیت به این معنا دیگه میشه مقسم برای اموری که از جمله تعلیمه. تعلیم خودش در واقع خودش یه نوع تربیته، یه نوع تاثیرگذاری است. درسته که به یک هدف اگر اون بالایی باشه این میشه مقدمه و روش، ولی ما اینجا بحث هدف نیست که کدام هدف. هدفمون اصلا ممکنه همین باشه که فقط میخوایم معلومات رو به او بدیم. برای کدید؟ معلومات رو بدیم. اینه که نوع این که ما دیروز هم آقای حاجی میکنه در تبلیغ و تربیت یا تعلیم و تربیت خیلی مهمه که یه وقتی اون مقصود رو گرفته ایم، اون برایند شخصیت و تأثیر در حوزه های شخصیتی که یه چیز در کل در واقع منظوره، اینجا واقعا تبلیغ و دعوت و تعلیم و اینا همه جنبه روشی پیدا میکنه. یه وقتی هست که نه، بحث در تربیت اصلا هدف رو اون نگرفتیم، صحبت اینه که تأثیرگذاری در روان آدمی دیگری، در مجموعه صفات، شخصیت، رفتار، بینش، اندیشه، هر کدوم از اینا باشه، قید خاصی نداریم و هدف بالاتر کل هم در نظر نمیگیریم. خب اینا همه مصداقهای تربیت هستن. اینه که تعلیم یا تبلیغ به یه اعتبار میشه وقتی که اون بالاتر رو در نظر بگیریم و کل و برایند رو بگیم و اونو منظورمون باشه از تربیت، اینا میشه همه مقدمه و روش اینا. ولی اگر اون کار با اون جهت نداشته باشیم، بحث اینه که تاثیرگذاری رو میخوام ببینیم. خب اینا همه نوعی تاثیرگذاری است. مقدمه میشه برای اون در متن واقع، ولی اینکه ما منظورمون الان اون هدف رو در نظر گرفته باشیم یا نه، آخر اونم مقدمه هم همیشه هست یا نیست، اینم محل بحثه که آیا چه مقدار تغییر معلومات روی کل شخصیت اثر میذاره. فرض بگیریم که یه معلوماتی میشه داد که رو کل شخصیت تأثیری نمیذاره، فرض بگیریم، فرض شاید درست نباشه، ولی باز خودش تربیت، یعنی تأثیرگذاریه. من میخوام بگم که نمیگم که در متن واقع و عالم ثبوت اینا جدا نیست، یعنی تأثیرگذاری در شخصیت همیشه نیاز به تعلیم داره، توجه کردی؟ منتها میخوام بگم دو اعتبار اینجا وجود داره. یه وقتی هست که ما اعتبار دو نوع چند نوع کاربرد مفهومی داریم. وقتی منظورمون اصلا از تربیت یعنی تاثیرگذاری در شخص، هدف رو اون گرفتیم. اینو که هدف بگیریم دیگه همه چیز میشه ابزارها و وسایل و مقدمات. ولی یه وقتی هست که اصلا مقطوع نظر ما از اون جهته. بحث اینه که در اون اثری میذاریم. خود تعلیم هم یه نوع اثرگذاری در یه گوشه از وجود آدمی است، دیگری است. اینم خودش تربیته با قطع نظر از اون. گرچه در واقع حالا شاید هم تفکیک پذیر نباشه. میخوام بگم که بله فرض بگیریم واقعا هم اینجور باشه، ولی نوع اعتبار ما فرق میکنه. ما به تعلیم به عنوان وسیله برای کل شخصیت، تغییر شخصیتش داریم نگاه میکنیم، یا به عنوان اینکه اصلا تعلیم رو خودش اصالتا و به ذات منظور کردیم که داریم این حوزه اندیشش رو تغییر میدیم که یه گوشه شخصیته. ولی یه وقتی هست که نه، بس کل شخصیت رو میخوایم به صورت متوازن اون رو بار بیاریم و اهداف خاصی تغییر میکنیم. آره حاصل تربیته. نه خود نه حاصل تربیت رو منظورمون
اسم محاصل دکترانش میگیم. محاصل تربیت چی هست؟ میاد تحصیلاتی در شخصیت میزنه، رفتار این حاصل میشه.
درسته بله.
عملی که مدنظر شما نیست.
نه وقت دیگه این اعمال دیگه همه میشه مقدمه بر اون هدف. درسته بله. چرا ما علتش اینه که این تربیت به همین معنا به کار میبریم، ما میگیم این دیگه این کار شما مقدمه است، این کار مقدمه تربیت نیست، تربیت اونه. همین مفهوم تربیت را به معنای اسم مصدری در اون به کار میبرن.
اینجا که کاربرد هدفی شد، حاصلی شد، محصول تربیت میگه این باشه، این که مفهوم تربیت به معنای عمل تربیت.
نه
ما اگه بین این دو تا بگیم،
حاصل که نمیگیم، یعنی رسیدن به اون برایند شخص، تأثیر در اون برایند شخصیت، اونو میگیم تربیت. توجه کردید؟ خب این کاربرد داریم، مفهوم تربیت رو به معنا به کار میبریم یا نه؟
نه
خلط نشده. تو ما میخوایم دست از خلط برداریم. توجه کردید؟ دست از خلط میخوایم تفکیک بکنیم که خلط به عمل نیاد. که گاهی میگیم شما دارید تربیت میکنید، تربیت شما ناظر به اون برایند شخصیته. گاهی تربیت که میگیم هر نوع تاثیرگذاری میگیم، تاثیرگذاری در اون مجموعه و هیئت حاصله شخصیته که اینا همه میشه اجزا و جزئیاتش، یا اینکه تاثیرگذاری به هر شکلی در هر قلمرویی به هر نحوی باشه، این خودش خیلی فرق میکنه. و کاربرد رابطه‌ش هم با تعلیم که می‌سنجیم، که گاهی تعلیم رو روش می‌دونیم، گاهی میگیم نه تعلیم خودش مصداق تربیته، به اعتبار این دو نگاهی است که ما داریم. حالا از شبات که این نکته بود که دیروز ایشون چی کردن، اما چند نکته دیگه هم باز در این بحث تربیت باقی مونده که من ازش مفری ندیدم، گرچه فکر می‌کردم بناس رهاش بکنم و واردش نشم، ولی باز به اونها هم چاره‌ای نداریم بپردازیم. آره یه مقداری تو اون اوائل صحبت کردیم، تو اون جلسات اول مرتب من دغدغه دارم که بحث عناوین قصدی و غیر قصدیه که تو فقه هم مطرح است و با اینم ربط پیدا میکنه مطرح بکنم یا نه، هی بزنه میگم اونجا یه چیزایی گفتیم رها کنیم، ولی شاید هم حالا تو جلسه بعد یا جلسه بعد مجددا به اینم برگردیم. بله این که عمد و قصد قوام این هست یا نیست، ما اجالتا اونجا گفتیم تربیت رو به عمدی و غیر عمدی تقسیم کردیم، استشاری و غیر استشاری از نوعی مربی، و گفتیم منظور ما در اینجا اون رفتارهای عمدی و تربیت عمدی است. این رو ما درسته بله. آه نه خب دو تا بحث شد. آه درسته بله. ما دو تا بحث اینجا داریم که هر دویش هم اینجا مورد توجه بوده، من نوشتم داشتم، یکیشو قبلا اشاره کردم که یکی بحث اینه که آیا تربیت، عرض کنم که اصلا تربیت اینجا ما منظورمون تربیت عمدی است یا غیر عمدی هم میگیره. این یه بحثی که قبلا داشتیم که من یه اجمالاً یه مطالب رو اون وقت گفتم، منتها با یه نگاه فقهی تو عناوین قصدی اونا حرفی وجود داره که بعد میگم. یکی دیگه بحث اینه که تو همین عمدی که قوامش به قصده، آیا قصد و قابلیت تأثیر ملاکه یا وصول به اون نتیجه ملاکه؟ اینم یه بحث دیگه است که هر دوش جای تأمل و بحث داره. توجه کردید؟ اونی که عرض کنم که اجالتان، حالا من عرض میکنم تا نکاتی داره که بعد بیشتر توضیح میدم، اینه که تو بحث اول قبلا گفتیم که ما از اونجا که بحث از رفتارهای، بله اجازه بدید وارد این بحث نشم دیگه، چون بحث جدایی داره، همین که دارم میگم وقت شبهه پیدا میشه و با تکمیلش بکنیم. اینا انشالله باز بهش بر میگردیم و میپردازیم، یعنی در واقع یه نوع مراجعتی به اون بحث عمدی و غیر عمدی داریم. اجالتا حالا ما عمدی قابل تأثیر رو میگیم ملاک بحث های اینجا قرار میدیم، نه اونی که حتما مؤثره. این به عنوان یه اصل موضوعی، منتها یه نکات ریزی داره که بعضیش رو بحث های فقهی هم ارتباط داره. بعد انشالله جلسه بعد احتمالا یا یعنی فردا مطرح بکنیم، حالا احتمالا. حالا یه چند تا دیگه بحث هایی که فعلا تو روال بحث خودمون هست مطرح میکنیم، این انشالله تو جلسه بعد. خب ما به الان تا به اینجا از کنم که حدود و صغور مباحث را از جهات مختلف مورد توجه قرار دادیم. یه چیزی هم که قبلا سریع ازش عبور کردیم میخواییم باز یک نگاه دقیق تری بهش داشته باشیم، و اون اینه که ما الان وقتی که تربیت را به عنوان اون فعالیتی که مؤثر در شخصیت دیگریست معنای عام قضیه بگیریم، در یکی از حوزه‌های وجودی دیگری است، اعم از عاطفه، اخلاق، گرایش، بینش، رفتار و امثال اینها. خب این بیشتر ذهن ما رو می‌برد به اون مجموعه رفتارهای روشی، مثلا روش‌های تربیت، یعنی اون فعالیت‌ها و رفتارهایی که در مقام تأثیر از آدمی صادر میشه، از مربی صادر میشه، از شخص مؤثر صادر میشه. خب منتها در تربیت همونطور که همه می‌دانیم این چهار محور مهم ما داریم که همه برامون روشنه، مبانی و اهداف و اصول و روش ها. ما الان با تعریفی که قبلا ارائه دادیم، خب بحث ما تا حدی که قبلا بحث میکردیم به اینجا اختصاص داشت که در واقع روش ها همون رفتارها و فعالیت هایی است که به در مقام رفتارها و فعالیت هایی که از فردی در مقام تأثیرگذاری در فرد دیگه صادر میشه، رفتارها و فعالیتهایی که عرض کنم که به منظور اهداف خاصی از فردی برای تأثیر در فرد دیگه صادر میشه. این مجموعه قیودشه که حالا قبلا چی کردیم، اینو گرفتیم مبنای بحث خودمون. یعنی در واقع تو الان میخوام بریم ببینیم اون نوع مجموعه رفتارهایی که این ویژگی ها رو داره، اینا رو در از میان متون فقهیمون و رواییمون و همینجور مسائل و موضوعات جدیدی که مطرح میشه پیدا بکنه و براش احکامش رو ترسیم بکنه. خب تکلیف اون تا اینجا فکر میکنم به ذهن همه هم بوده که پس دیگه بحث اصول و مبانی و اهداف اونا اینجا محل توجه و بحث قرار نمیگیره. اینو حالا میخوام یه مقدار تکمیل بکنیم و به بحثی به شکلی تعمیم بیشتری بدیم تو بحث فقه و تربیه. از شاد که ما اگر حالا اجمالاً بخوایم اصل و روش را جدا بکنیم، میتونیم اینجوری بگیم که روش در واقع اون رفتارهای مشخصی است که در مقام تأثیر صادر میشه، و اصل اون قاعده است که مجموعه از روش‌ها رو پوشش میده و عرض کنم که در واقع قواعدی است که تعیین کننده یک بهره برداریه از روش ها از لحاظ کمیت و کیفیته. یه همچین چیزی میشه اون قواعد کلی که تکلیف ما رو از در مورد نوع بهره برداری از روش ها از کمیت و کیفیت، هم کمیت هم کیفیت تعیین میکنه. مثلا وقتی میگم اصل عرض کنم تدریج، کیفیت اون چیز رو مشخص میکنه. اصل استمرار فعالیت که میگیم، اون رو مثلا کمیتش یا کیفیتش ها. اینی که مقدار استفاده از روش ها و چگونگی استفاده از روش ها، همون رفتارها و کاربرد اون رفتارها، این بهش میگیم اصله. البته حالا این یه محدوده ای از اصله که ما اینجوری تعریف میکنم، اصول حاکم بر روش ها در واقع قواعد و دستور عمل های کلی که تعیین کننده نوع اون رفتارهای روشی ماست به لحاظ کمیت یا به لحاظ کیفیت. خب اینو ما اصل میگیریم، توجه فرمودید. مثلا حالا اینکه رعایت تدریج، رعایت استمرار، رعایت توان و از کنم که توان افراد، ظرفیت افراد، تفاوت‌های فردی، تفاوت‌های گروهی، رعایت اینها که قواعد کلی است که از کنم که با رفتارهای ما نسبت و ارتباطی پیدا می‌کنه. این عناوینی که ما در اینجا داریم عناوین رفتارهای ما نیست، توجه کردید؟ عناوین خاص رفتارهای ما نیست در اصول. اصولی که ما میگیم حالا با چیزی به این معنایی که ما الان داریم عرض میکنیم عنوان و رفتارها و فعالیتها نیست. منتها ببینیم که آیا جایی برای این داره که به نحوی در اینجاها در فقه اونا مطرح بشه. عرض من اینه که ببینید ما عناوینی که به نحوی با رفتارهای ما ارتباط پیدا میکنه، عناوینی که با رفتارهای ما ارتباط پیدا میکنه، اینا بر دو دسته است. توجه کردید؟ یه عناوینی که عرض کنم که نسبتش به رفتارهای ما، نسبتش به با رفتارهای ما چیزی نظیر رفتارهای آدمی، چیزی نظیر نسبت اون صنف و نوع و جنسه. توجه کردید؟ چیزی نظیر اون هست. نسبت بعضی عناوینی که نسبت با رفتارهای خارجی ما، این رفتارهای جزئی و عینی که فرد بهش دست میزنه، عناوینی که ما داریم، بعضی عناوین نسبتش با اونها نسبت چیزی نظیر نسبت مفهوم صنفی، نوعی و جنسی با مصداق خودش هست. توجه کردید؟ فرض کنید زدن که میگیم، خب این مفهوم زدن با اون رفتاری که از مربی صادر میشه در واقع، حالا چون میگیم نظیر اون هست، برای اینکه نظام جنس و فصل و نوع مال اون مفاهیم منطقی است، اونجوری نیست. منتها تو همین مفاهیم خود ما هم به نحوی اون نظام کلی و جنس و نوع اونا هست. خب ما الان زدن که میگیم از کنم این یه مفهومی است که مفهوم نوعی است که اینا مصادیق خارجی داره. ممکنه که حالا یه عنوان کلی‌تری هم عرض کنم براش پیدا کنیم که اونم حالت جنس داشته باشه. یا مثلا فرض کن تذکر زبانی که میگیم، اون حرفی که من دارم میزنم این مصداقی است، حرفی که میزنم برای اینکه بکنم مصداقی، عنوان تذکر درش مثلا مفهوم نوعیشه، ممکنه بالاتر مفهوم نوعی مفهوم جنسی باشه. توجه کردی؟ این یه نوع عناوینه که نسبتش با رفتارها نسبت کلی و جزئیه. توجه کردی؟ نسبت کلی و جزئی است. اینا رو ما بهش میگیم روش. و وقتی هم که میگیم روش رفتارهای خاص در مقام تربیته، این معناش نیست که این عنوانی که ما به عنوان روشی نموده عنوان خیلی کلی نیست. نه، عنوان هم خیلی کلیه، عنوان جنسه، نوعه، گاهی هم عنوان صنفی خود ریستره. و تو همین روش ها اگر حساب بکنید شما یک نظام صنف و نوع و جنس میتونید درست بکنید که تو همین دوستانی که حالاتون فرسا دستشون هست میتونن این کار انجام بدن، که عرض کنم که تذکر رو مثلا با یه چیز دیگه بالاترش، همینجوری امر و نهی مثلا با تذکر. این یک نوع نسبته که در واقع اینا میشن بحث های روشی. اما ما عناوینی داریم که عناوین عرض کنم حاکم و کلی داریم که حالت مقوم، یک شکل و حالت مقوم ندارن، بلکه عناوین انتزاعی هستن که قلمروهای وسیع هم رو میگیرن. در واقع عناوین عام و انتزاعی، توجه کردید؟ عام و انتزاعی که حوزه‌های مختلف از کنم که انواع مختلف رفتارها رو میگیره بدون اینکه مقوم اون رفتارها باشه، بدون اون که مقوم اون رفتارها باشه. من برای اینکه این بحث روشن‌تر بشه، یه چیزی که در کتاب بحث قضا یکی دو تا از دوستانی که بودن اونجا، من یه توضیح مفصلی رو این بحث عنوان اولی و ثانوی دادم. برای توضیح مسئله اون روی خودم میشکافم که خودش خیلی بحث مهمی است. ما ببینید در فقه دقیقاً همینه. در فقه ما عناوین فقهی رو تقسیم کرده اند. عناوین فقهی تقسیم شده به عناوین اولیه و ثانویه. من دارم در توضیح میگم که باز برمیگردم با اون روشن‌تر میشه. عناوین ثانویه یعنی چی؟ الان تو فقه به ذهن شما معنی عناوین ثانویه چیه؟ بله؟ عناوین ثانویه که ما میگیم دو از کنم کاربرد داره. یک کاربرد عناوین ثانویه یعنی عناوینی که از کنم در حالتهای اضطراری حاصل میشه، مثل اکلمیته در موقع اضطرار ضرورت اینا. این یک کاربرد خاص عناوین ثانویه است که گاهی همجور اصطلاحات فقهی دقیق این نیست، متداول اینجوری عناوین ثانویه میگم، اون عناوینی که میاد مغیر یه حکم الزامی است و ضرورت و این حرفا. اما یه معنای عام‌تر و دقیق‌تر و کلی‌ترش اینه که عناوین ثانویه معنای درست و دقیق و عامش همین است که الان توضیح میدیم. منظور در این اصطلاح دوم که مقابل اولیه قرار میگیره اینه که ما یه عناوینی داریم که دقیقا نسبتش با رفتارهای ما نسبت مقومه. توجه کردید؟ یعنی نمیشه بگیم این فعل شما، این صیغه‌ای که شما دارید میخونید، به تویی که میگید و او میگه قبل تو، این بهش بگیم بی نیست. این نمیشه نفی بی از این کرد. توجه کردید؟ اون چه که اون عناوینی که سلب از اون رفتارهای ما نمیشه ازش، نمیشه از اون رفتارها سلبش کرد و قابل تفکیک نیست، اینو میشه عناوین اولیه که بخشی از احکام شریعت آمده روی این عناوین، عناوینی که از اون کار من در خارج قابل تفکیک نیست، عنوانی است برای یک بخش‌های مشخصی از رفتارهای من و عنوان مقومه. حالا من مقوم که میگم کل مقوم منظورمونه، دانه عین اون دستگاه منطقی که میگیم، یعنی حالت عرض کنم که معقولات اولا داره، مفاهیم ماهوی داره، توجه کردید؟ نظیر اون هست که قابل تفکیک از اونها نیست. اما بخشی از عناوین فقهی ما داریم که نسبت به رفتارهای ما نسبت مقوم نداره، یه حالت انعطاف درشه، از اینجا میاد به اونجا، از اونجا میره به اونجا. مثلا مثل ضرر، ضرر یه عنوانی است که میاد افعال متنوع ما را شامل میشه و تغییرم پیدا میکنه، قابل سلبم هست از اون مصداق خارجی. توجه کردید؟ عنوانی مثل ضرر، مثل حرج، مثل اونی که ما تو قضا اونجا خیلی روش تاکید میکردیم، اختلال نظام. شما ببینید اونی که میگه که حفظ نظام واجبه، نظام که اینجا میگیم نه نظام به معنای امروز، حفظ نظام واجب است، اختلال ما یوجب و اختلال نظام، این یعنی منظور نظام زندگی و معیشت مردمه، نظامی که مردم توش زندگی بکنند و آسایشی و آرامشی داشته باشند. دیروز این کتاب ولایت فقیه مرحوم حاجی مصطفی رو می‌دیدم، خیلی رو این تاکید کرده، یکی دو تا از اون نکته‌هایی که اون وقت ما تو قضا می‌گفتیم اونجا ایشون داره، من اون وقت ندیده بودم، البته خب بیش از اون اون وقت روش صحبت کرده بودیم. به هر حال ایشون اونجا رو اختلال نظام چه میگه که هیچ، میگه اختلال نظام و حفظ نظام، نظام اسلامی منظور نیست، نظام زندگی مردمه که هرج و مرج نباشه، مقابل هرج و مرج. ایشون میگه که این واجبی است که از اهم واجباتی که لا یزاحمه واجب آخر، حالا این تعبیری میکنه که حالا به این شدت هم درست نیست ولی حالا اینجوری داره، منظور اینه که این شما الان عنوان حفظ نظام، نظام معیشت و زندگی مردم را با حفظ کرد و جلوی هرج و مرج رو گرفت. خب این مفهوم مثل اون مفاهیم انتزاعی معقولات ثانیه فلسفی، این مفهومی نیست که مقوم یه رفتارهای خاصی در خارج باشه، این حالت انعطاف داره. ممکنه که الان حفظ نظام زندگی بشر در یه وقتی به متبحث قضا اینجوری میگفتیم، به این بوده که یه قاضی تو شهر نصب کنند و حل و فصل امور مردم بکنه، ولی امروز حفظ نظام اجتماعی و دفع هرج و مرج با اون برآورده نمیشه، این یه سیستم تعریف شده قضایی میخواد، سیستمی که حالا مثلا دادستانی هم داشته باشه فرض بگیرید، و اگر در حد موجب هرج و مرج بشه اونم میشه واجبه. ببینید شرع در واقع ما عناوین اولیه و ثانوی یعنی این، دقیقاً شما خود ذهنتون رو ناظر بکنید به اون مفاهیم ماهوی فلسفی و مفاهیم انتزاعی فلسفی، تشبیه میکنم نه این اون است، تشبیه میکنم در این مفاهیمی که ناظر به رفتارهای ماست به دو بخش تقسیم میشه، مفاهیمی که ناظر به دسته‌های معینی از رفتارهای ماست، حالا مفهوم صنفی است، نوعی است یا جنسی است، جنس هم جنس قریب یا جنس‌های بعید، تسلسل مفهومی تو همین رفتارهای ما پیدا میشه، عناوینی که بر رفتار که همه اینها این ویژگی دارن که این عنوان‌ها مقوم بخش خاصی از رفتارها در خارجن. توجه کردید؟ یه بخشی و قلمرو معینی در خارج ما از عملکردها داریم که این عناوین مقوم اونهاست، اصلا نمیشه ازش برداشت جداش کرد. توجه کردید؟ این میشه مثلا وکالت، تجارت، صلات، بی، نمیدونم، این مفاهیمی که معمولا عنوان این کتاب‌های فقهی ماست، اینا از همون عناوین اولیه است برای رفتارهای ما، عناوین کلمقومه که قابل سلب نیست، ذاتیه، همچین چیزی تعبیر بکنیم. اما یه دسته از عناوین داریم که نه، عناوین سیاله، توجه کردید، عناوین سیال هست نسبت به رفتارهای ما و انعطاف درش هست و ممکنه که در یک زمانی این رفتار مصداق این عنوان باشه، زمان دیگه مصداق عوض بشه، این عنوان از یه بره و سلب ازش بشه. مثل اختلال نظام، یه وقتی اگر من نظام دادستانی و چی نداشتم اختلال نظامی پیدا نمیشد، ولی حالا ممکنه کسی ادعا بکنه که اختلال پیدا میشه، از جمله موجب میشه که دادگاه آقای کرباسی مسئله دار بشه. یا خب این سیستمی که الان مثلا تو قضا هست چی بکنه؟ بگید آقای حاجی این چیده دادرسی و نمیدونم این آینه دادرسی و اینها، واقعش خب اگر به حدی برسه که لولا لختل نظام، اینو میشه واجب. یعنی عنوان ما یوجب اختلال نظام خودش اومده کلی حکم میاره، حکم میبره، حفظ نظام حکم میاره میبره، حرج حکم میاره میبره، یا مسلمان ها، استقلال مسلمان ها، یه بخش معظمی از این چیزه که اتفاقا قرآن هم یه بخشی از احکام فقهی قرآن قسمت مهمش همینه، یا همون عدالت اجتماعی، اگر بگیم این یه عنوان، یه عنوان فقهی است در قضیه، که اتفاقا تو فقه ما این بخش به اون شدتی که تو اون بخش مورد توجه قرار نگرفته، حداقل در اون حوزه اجتماعیش، که واقعا هم هیچ دلیلی نداره که ما اینا رو ملحوظ نکنیم. البته حالا این عناوین ثانویه که ما اینجا میگیم، اینجا گاهی عناوین ثانویه و وقت خودش نوع تأثیرش خیلی فرق میکنه، گاهی هست که عرض شود که عنوان ثانوی موضوعی را، رفتاری را از اباحه، یعنی از اون منطقه الفراغ میبره به طرف یک حکم الزامی و ترجیحی. این یه وقت اینجوره، گاهی هست که نه، از حکم الزامی میخواد او رو تغییر بده به اباحه، یا از کنم که مثلا یه حکم الزامی دیگه، از وجوب به حرمت یا از وجوب مثلا به اباحه. این عناوین ثانویه که خیلی جا ما اول به ذهنمون میاد، این قسمش که خود حساس تره، واقعا جای احتیاط و دقته. یعنی با عنوان ثانوی ما بخوایم بگیم الزام شرعی را، الزام شرعی رو از این رفتار که به عنوان اولی بوده برداریم، این جای احتیاط، واقعا به سادگی نمیشه. میخوای عقل میته رو بگه واجبه یا مباحه، اون خوب کاره، ولی خب یه بخش مهمی از عناوین ثانویه ما تو همون منطقه الفراغ کار کرد داره. اینه که عناوین ثانویه دو کار کرد داره به این معنی که اینجا اومده، یک کارکردش در حوزه منطقه الفراغ هست، یعنی تبدیل اباحه به یک حکم الزامی یا ترجیحی، هر یک از اون چهار حکم باشه. یک کارکردش معکوسه، یعنی از یک حکم الزامی ترجیحی میخواد بیاردش تو منطقه اباحه، یا بالاتر میخواد ببردش از یه الزامی به ضد خودش. این سه نوع کار کرده که داره و خب در این انواع اخیرش احتیاط بیشتری میطلبه. این عنوان اولی مفهوم صادقه، ولی حکم میره محمول و شرعی برداشته میشه. منتها چطور برداشته میشه همون بحثیست که در اصول داری، یه بحث داریم حکم واقعی و ظاهری چطور قابل جمعن، یکی این بحثه که حالا گوش و کنار گاهی مثلا مرحوم نائینی بعضی اونجا حکم اولی و ثانوی چطور با هم قابل جمعن، که اینجور خود روشن‌تره، اون حکم اولی میره به حالت اقتضا در میاد، یعنی دیگه از اون فعلیت ساقط میشه. این همون بحث جمع حکم اولی و ظاهری و حکم اولی و ثانوی که تو اصولم هست. تو سیاله، یعنی یه چیزی که ممکنه یه چیزی در طول تاریخ تا الان انجامش موجب اختلال نظام می شده، ولی واقعا ممکنه نوع سبک زندگی عوض بشه که همون هم دیگه اختلال نظام نباشه. دقیقا عنوان ثانوی فلسفیست، یعنی نظیر اونه، یعنی رفتار مشخصی رو نمیشه گفت که این دیگه این عنوان ازش قابل سلب نیست. منطقا ممکنه واقعا در واقعیت خارجی قابل سلب بوده، سلب نبوده، یعنی تا سراغ داریم نظام زندگی بشر به این بوده که قضا، اصل سیستم قضا هر جورش میخواد باشه، اصل قضا باشه، ولی ممکنه بشر به جایی برسه که قضا اینجوری نباشه. راحت و وقت فقیه میگه قضا واجب نیست، الان همه میگن واجبه، ولی چرا اصل همونجوری یادتون هست ما همین بحث عمده دلیلی که ما اونجا داریم همین بحث اینه که نبود قضا یوجب اختلال النظام شده عقلی است که قاعده عقلی است که شرع امر رو قبول داره و عنوان ثانوی است. خب تا یاد داریم و تا الان هم ذهن ما حدس میزنه قضا نیازه در جوامع، ولی امکان عقلیش منتفی نیست که یه روزی همین بشه. هیچ مصداقی که بشه بگی که منطقا این از او قابل سر باشه این الان قاعده نداره. اینو از ضعف‌های اون فقه، فلسفه فقه ماسا که اینا تحلیل نشده، تدقیق نشده و خود اینا وقت تو نوع کارکردهای فقه هم خیلی اثر میذاره. حالا بفهم نه آره همینجوره، یعنی این فعل به همین شکلی که هست یه عناوینی داره که اگر بخواد نباشه باید خود فعل هم نباشه، اینو بهش میگن عناوین اولیه. ولی این فعل یه عناوینی برای استفاده میکنه که ممکن است که باشد و اونها بپره، اینو بهش میگن عناوین ثانویه. واقعا همینجوره دیگه، این تصویر میشه دیگه. دقیقاً همونجوری که تو مفاهیم فلسفی اینجور چیزی داریم، تو مفاهیم اعتباری، مفاهیمی که بر افعال اینا مبسوط باشه. حالا من خیلی احتیاط میکنم اینجور میگم، ما اگه بخوایم دقیق بشیم اصلا به دقت منطقی هم اینجا قابل اجرا هست این. حالا یه کمی محتاطانه اینجا سخن میگیم. ناظر به اون معرفت ما. خب حالا چه رفتی به اینجا داره؟ عناوین ثانویه درجه دوه، درسته؟ بله، تشبیه فقط میخواید بکنه دیگه. بله بله، عناوین ثانویه عناوین درجه دوه. مطمئن ما فکر میکنیم عناوین درجه دو یه چیزیست که به راحتی قابل تغییره؟ نه، علل اصول میتونه تغییر سیال برداشته بشه و جابجا بشه و اینها بشه. ممکنه چیزایی در طول تاریخش نشه. ما الان که میگیم قضا واجبه، اگر کسی اون هفتش دلیل داره، دلیلش عنوان اولی قضا جر جایی نیاد که بگه واجبه، ما که میگیم قضا واجبه نه به عنوان این فعل به ما اینکه قضا هست، بلکه به عنوان ثانوی اختلال نظام میگیم واجبه. تا حالا و تا بعد هم اونجایی که فکر ما کار میکنه این قضا نیاز بشره که لولا لختل نظام، ولی این تغییر نمیده که این حکم ما حکم به عنوان ثانوی است، ولی اون که هنوزم تغییر نکرده، در طی قرون متمادی همینجور بوده. ولی وقتی حساب میکنیم میبینیم که این یوجب اختلال نظام و یا یوجب و حفظ نظام نسبت به قضا این عنوانی است که قابل سلب است منطقا. درسته بله. حالا این عمل که حد ذاتی مقدماتی داره، یک عنوان دیگه هم برش بدن، ما میگم اون عنوان اختلال نظام یا مثلا حفظ نظام که برای این حال بگنی شوقی ها از باب اومدن مثلا مفهوم امکان و توی مثلا در باب موضوعش نیست، بلکه از باب اومدن مفهوم جنس در باب نیست، یعنی در باب یک ارتباط منطقی. اسم شما هرچی میخواید بذارید آیش، ببینید این نانوایی وقتی که تنور اینجاست نونو میچسبونه به تنور، توجه کردید؟ این فعل او مفهوم نانوایی یا باید این فعل نباشه یا اگه هست این نانوایی برای ساده قابل سلب نیست. ولی اینکه این کار من موجب حفظ نظام و تأمین کننده معیشت مردمه، این یه وقتی بوده، الان دیگه نه، ممکنه یه وقتی روزی برسه که اصلا همون تو به این شک اصلا نباشه، تو خونه اصلا نیاز به این نباشه، اصلا نون مصرف نداشته باشه دیگه. توجه کردید؟ یعنی اون فعل هست، عنوان نانوایی هم برای صدق میکنه منطقا، ولی یوجب اختلال نظام، ترکش لا یوجب اختلال نظام. ما همین حد رو بپذیرید، بیش از این نمیخوایم دیگه. یعنی دقت منطقی رو فقط اینو داشته باشید که رفتارهای اون عناوینی که مقوم رفتارهای ماست، یعنی یا هست و این عنوان صدق میکنه یا اگر بخواد صدق نکنه باید بره اون. اینا میدون عنوان اولی. اون چیزی که نه این حالتو نداره میشه عنوان ثانوی. این یه معنای عام و شامل عنوان ثانوی است که از منزلت احکام شرعی هم احکام نمی کاهد، یا یعنی احکامی که رو عناوین ثانوی اومده دقیقاً این احکام اولی چه فرقی میکنه؟ علتش هم اینه که شارع یه سری مصالحش قائم به ذات افعال هست، یه سری مصالح قائم به ذات نیست، قائم به یک عناوین نیست که حالت سیال داره. خب چه میشه کرد؟ اصلا همه یعنی آره طبع قانون گذاری هم اینه. شما الان تو مجلس هم که برید توی اون وزارتخونه که آیین‌نامه و بخشنامه می‌نویسه همینه. بعضی جاها مساله تو خود قوام اون ذات و نوع چی هست که اصلا چی نیست، قابل تفکیک از چی نیست. بعضی جاها مساله توی چیزی است که رابطش با رفتارهای ما رابطه سیال ثانوی است اینجوریه، ولی در هر حال مصلحت اهمیت داره، حکم الهی است، هیچ فرقی هم نمی‌کنه. هر دو هم به یه معنا حکم اولی است دیگه. این اکثر نه اکثر نه خیلی خوب چیزی گفتید. اینم رو من تکمیلش بکنم که اون وقت قضا این رو گفتم، حالا فقط اشاره میکنم. ببینید اینکه این مصلحت و مفسده قوامش متقوم وابسته است به خود فعل، ذات فعل، یا به یک جهتی که ثانوی است در فعله. این رو گاهی خود شارع عرض کنم که خود شارع این رو ملاحظه کرده. شارع آمده در مقام اثبات حکم رو برده رو خود این فعل به عنوان اولی. توجه کردی؟ اینجا ممکنه در واقع شارع رعایت این عنوان ثانوی کرده، ولی اختیارش دست ما نداده. این میشه همون حکمت احکام. حکمت یعنی اونجا مسائلی که احتمالا قوامش در خود فعل نیست، در عناوین ثانویش بوده. خود شارع حساب کرده ده این عنوان ثانوی همیشه هست، یه وقتی هم نبود نبود، آنو کلی داده. یکی از جهات حکمت اینه. یه وقتی هست که نه، اینو داده دست خود ما که ببینید مصلحت را عرض کنم که داده دست خود ما. اینه که در واقع ما به لحاظ ثبوت سه جور داریم، دو جور داریم. ببینید مصلحت واقعی، مصلحت ثبوتی، مصلحت ثبوتی. یه وقتی هست قوامش به اون عنوان اولی است، عنوان اولی است، یعنی در ذات فعل است، خود ذات فعل این چیزو داره. یه وقتی اون مصلحت به عنوان ثانوی و وابسته است، این در مقام مصلحت میگه. منتها اینجا تو جایی که به مصلحت به عنوان ثانوی قوام داره در عالم اثبات دو جوره. یه وقتی هست که این را شارع به دست مکلف داده تشخیص این مصلحت و تطبیق اون عنوان ثانوی، یه وقتی که این را اختیار به دست مکلف نداده، یعنی خودش ملاحظات رو کرده خواسته قانون کلی بده، همون رفتار موضوع حکم رفتار عنوان اولی است، ولی ملاکش عنوان ثانوی بوده که خودش در نظر گرفته، نداده دست من تشخیص بدن. ولی گاهی هم هست که عنوان ثانوی رو داده دست ما. منظور ما در فقه از عناوین ثانوی عناوینی است که در ثبوت اینجوره و در اثبات هم داده دست ما. گفته ببینید چی موجب عزت میشه، چی موجب استقلال جامعه میشه، چی موجب حفظ نظام میشه، چی موجب اختلال نظام میشه. ولی یه چیزایی هم ممکنه که مثلا گفته که امر معروف واجبه به خاطر یه عنوان ثانوی که چی بوده تو ذهنی، مثلا اونو نداده دست ما. اگرم یه جایی تو روایت گفته به عنوان حکمت گفته، نه به عنوان علت. یکی از مرزهای علت و حکمت در احکام همینه که اون یکی از جاهاشونه فقط اینه که اون چیز رو داده دست ما. حفظ نظام عرض کنم میگه واجبه، توجه کردی؟ حفظ نظام میگه واجبه. ما یوجب اختلال نظام میگه حرامه. ما یوجب اختلال نظام یا ما یوجب حفظ نظام، این عنوان ثانوی است. حالا ما همین بعد به همین نتیجه حالا میخوایم برسیم که بعد دیگه عرض میکنیم. حالا شما رو این طرح بحث مقدار تحمل بفرمایید تا نتیجه نرسیدیم که تو چه بحثای خودمون چه تأثیری میذاره. تأثیرهای خیلی جالبی هم میذاره. السلام علیکم و رحمت الله.